أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المفرد والمركب. ينقسم اللفظ مطلقا إلى قسمين، الأول المفرد ويقصد المنطقيون به أولا اللفظ الذي لا جزء له مثل الباء من قولك كتبت بالقلم. در اینجا تقسیم بعدی رو در مورد الفاظ میخونیم، تقسیمی که تقسیم لفظ هست به نحو مطلق و بدون اینکه ما لفظ رو در ارتباط با معناش در نظر بگیریم یا لفظ رو در رابطه با الفاظ دیگه، بلکه لفظ به طور مطلق. لذا هم در آغاز می‌فرمایند که لفظ به طور مطلق به دو قسم تقسیم میشه. یعنی این تقسیم کاری به این نداره که میخواید لفظی رو با لفظ دیگه در نظر بگیرید یا با معناش، نه، لفظ به طور مطلق که شامل همه این موارد میشه. هر لفظی رو شما میتونید از این جهت به دو قسم تقسیم بکنید، یا مفرد یا مرکب. این تقسیم بندی برای شما تقسیم بندی جدیدی نیست. در ادبیات فارسی هم ما شبیه به همین تقسیم بندی رو در دستور زبان به هر حال داریم، لذا آشنا هست برای شما. البته خب نکاتی هست که در این تقسیم بندی در اینجا هست که شاید جدید باشه، اما اصل تقسیم بندی و تقسیم الفاظ به مفرد و مرکب تقسیم بندی جدیدی نیست که شما باهاش آشنا نباشید. خب مفرد رو بهتره که اول ما مرکب رو معنا بکنیم تا بعد مفرد رو مشخص بشه. مرکب که بهش قول هم گفته میشه، لفظی است که دارای جزء هست، چون خودمون داریم میگیم مرکب، یعنی مرکب از اجزا، و معناش هم دارای اجزا هست و جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکنه. خب حالا اقسام مرکب رو بعداً خواهیم دید. به هر حال یکی از اقسام مرکب فرض کنید که جمله است. شما وقتی که میگید که الخمر و مضرون، شراب زیان داره، ضرر داره، خب در اینجا شما با یک جمله روبرو هستید که دارای اجزایی هست، مبتدایی داره، خبری داره. خب معناش هم همین اجزا رو داره و جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکنه، اینو بهش میگن مرکب. پس مرکب اون لفظی است که هم خود لفظ دارای اجزاست، هم معنا دارای اجزاست و هم جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکنه. حالا مفرد چیه؟ مفرد اونیه که این خصوصیات رو به طور جمعی نداشته باشه، یعنی یا اصلا لفظ ما دارای اجزا نباشه، یا اگر هم جزء داشته باشه جزءش دلالت بر جزء معنا نداشته باشه. به هر حال این چنین نباشه که لفظ جزئی داشته باشه که دلالت بر جزء معنا بکنه. پس بنابراین مشخص شد که مرکب چی هست، مفرد چیه. مفرد اونیه که این خصوصیات رو نداره، حالا یا لفظ اصلا جزء نداره یا دلالت بر جزء معنا نداره، و مرکب اونیه که هم لفظ جزء داره هم دلالت بر جزء معنا داره. حالا بقیهش رو دیگه از متن میخونیم و توضیح میدیم. لفظ مطلقا تقسیم میشه به دو قسم، الاول المفرد، و قسم میکنن منطقیون از مفرد دو قسم میشه در واقع مفرد، یکیش اینه که لفظی که لا جز اله جز نداره خود لفظ، مثل حروف مثل با در کلام شما که میگید کتبتو بالقلم، وقتی میگید کتبتو بالقلم به وسیله قلم نوشتم، خب این بایی که در بالقلم هست و معنا هم البته داره، اما این لفظ جز دیگه نداره. ثانیاً اللفظ الذی له جزء الا ان جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حينه و جزء له، لفظی که دارای جزء هست اما این جزء دلالت بر جزء معنا نمی کنه در زمانی که جزء لفظ هست، مثل محمد قرأ عبدالله عبدالحسین. خب شما محمد یه لفظ اجزا هم داره اما اجزاء لفظ دلالت بر اجزای معنا نمی کنه. محمد معناش یعنی مثلا ستوده شده. خب اما اینجور نیست که میم دلالت بر یه جزء داشته باشه، ها دلالت بر یه جزء، اینطور نیست. جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نمی کنه، با اون که جزء داره، مثل بای بالقلم نیست که جزء نداشته باشه اما دلالت بر جزء معنا نمی کنه. قرعه همینطور که فعل هست، عبدالله عبدالحسین. حالا ممکنه شما بگید که عبدالله که معناش بندی خداست و عرض به حضور شما که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکنه، چون عبد یعنی بنده، الله یعنی خدا، لفظ دو جزءه، معنا هم دو جزءه و جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکنه. میفرمایند که نه، عبدالله و عبدالحسین رو ما در فرضی گفتیم که اسم برای افراد هستن، اسم برای اشخاص هستن. عبدالله و عبدالحسین وقتی اسم اشخاص هستن، دیگه در اینجا شما مرادتون این نیست که این عبد به معنای بنده باشه و الله به معنای خداوند باشه. شما کل این عبدالله رو با هم دیگه اسم گذاشتید برای یه شخصی. وقتی که اینها اسم علم هستن برای اشخاص، دیگه شما ارادی معنایی از این اجزای لفظ نمی کنید. لذا با این توجه به این نکته بود که ما عبدالله و عبدالحسین رو گفتیم مفرد هستن. توضیح میدن و هازان الاخیران اذا کانا اسمین لشخصین فانت لا تقصد به جزء لفظ عبد الله و الحسین معنا اصلا. این دوتای آخری وقتی اسم برای دوتا شخص باشن، شما دیگه از جزء لفظ قصد نمی کنید معنایی رو اصلا، از جزء لفظ که عبد باشه یا الله باشه یا حسین باشه. نعم فی موضع آخر قد تقول عبدالله و تعنی به عبد، به عبد معناه المضاف الی الله تعالی کما تقول محمد عبدالله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و هینه ایزن یکون مرکبا لا مفردا. بله، در جایی که شما عبدالله رو بگی و مراد شما از عبد معنای عبد باشه که اضافی به خداوند شده، یعنی مرادتون اسم شخص نباشه، مراد شما بنده خدا باشه، همین یعنی معنای مضاف عبد به الله اینو اراده کرده باشید، مثل اینجا، مثل این جمله که میگید محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده خداست، فرستادی خداست. خب بله، در این صورت دیگه از اقسام مفرد نخواهد بود، چون لفظ ما جز داره، بر جز معنا هم دلالت میکنه، میشه مرکب. و هینه ازن یکون مرکبا لا مفردا، اینجا دیگه مرکب نه مفرد. اما نحویون فعندهم مثل عبدالله حتی اذا کان اسما لشخص مرکب لا مفرد از نحوی ینظر الى الاعراب والبناء فما کان له اعراب او بناء واحد فهو مفرد و الا فمرکب کعبدالله علما. می فرماین که اینی که ما گفتیم در منطق بود، اما در نزد نحوی ها میدونید که در ادبیات به هر حال ما یه صرف و نحو داشتیم دیگه. میفرمان که نحویا اینا مثل کلماتی مثل عبدالله رو حتی وقتی اسم برای شخص هم باشه اینو مرکب میدونن، مفرد نمیدونن. ما اینجا در منطق گفتیم که عبدالله وقتی اسم شخص باشه میشه مفرد، چون دیگه لفظ جز نداره و جز بر جز معنا دلالت نمی کنه. ببخشید، لفظ ما جز ایک بر دال بر جز معنا باشه نداره. اما نحوی ها اینجور نمیگن، اونا حتی در این مورد هم میگن این مرکب هست. چرا؟ چون که جهت نامگذاری نحوی و منطقی تفاوت میکنه. این نکته قابل توجهیه. درسته که ما در نحو هم مفرد و مرکب داریم، در منطق هم داریم، اما جهت نامگذاری متفاوته. در منطق ما مفرد رو به لفظی میگیم که جزئی نداره یا جزئش دلالت بر جزء معنا نمی کنه. اما نحوی از جهت دیگری مفرد و مرکب میکنه. اون میگه که اون لفظی که یه اعراب یا بنا داره این مفرده، اما اگر که یک اعراب یا بنا نداشته باشه این مرکب هست. عبدالله هم چون دو تا اعراب داره، یکی اعراب عبد، یکی اعراب مضاف الیهشه، این میشه مرکب. نحوی نظر به اعراب و بنا داره، نه نظر به لفظ و معنایی که ما در منطق گفتیم. لذا نحوی ها عبدالله رو حتی وقتی اسم شخص هم باشه مرکب میدونن. اول اما نحویون فعندهم، اما در نزد نحوی ها عبدالله حتی وقتی اسم شخص هم باشه مرکب است نه مفرد. چرا؟ چون که نحوی نظر میکند به اعراب و بنا، پس آنچه که اعراب یا بناء واحدی داشته باشه مفرده و الا مرکبه، مثل عبدالله در حالی که علم باشه این مرکبه. خب این قسم اول بود که مفرد بود. قسم دوم المرکب و یسمى القول، قول هم بهش میگن. و هو اللفظ الذي له جزء و يدل على جزء معنا حين هو جزء مثل الخمر مضر، لفظی است که جز داره و این جز دلالت میکنه بر جز معنا در همون زمانی که جز لفظ هست، مثل الخمر و مزرون که دو جز داره و هر کدوم از این اجزا بر اجزای معنا دلالت میکنه. بحث بعدی در مورد اقسام مرکب هست. خب مرکب با همین توضیحی که عرض کردیم که لفظی است که خودش اجزایی داره و اجزایش دلالت بر اجزای معنا میکنه، مرکب باز تقسیماتی داره. مرکب رو تقسیم میکنن به دو قسم، تام و ناقص. خب همچنان که از اسم اینها پیداست، مرکب تام به اون مرکبی گفته میشه که یسه و سکوت باشه. باز اینا هم شما در ادبیات احتمالاً خوندید. یه وقت شما یک جمله تمامی رو به کار میبرید، هم مبتدا داره هم خبر داره، و بنابراین با به کار بردن این جمله تمام مخاطب شما کاملا معنایی که شما قصد کردید متوجه میشه و بنابراین دیگه سوالی براش باقی نمیمونه. یه همچی موردی رو میگن که اینجا این یسه و سکوت هست، یعنی متکلم میتونه بعد از گفتن این جمله، چون که کاملا معنا و مقصود خودش رو رسونده، میتونه سکوت داشته باشه. اینطور نیست که مخاطب هنوز منتظر باشه که متکلم ادامه حرفش رو بگه و بنابراین برای متکلم سکوت جایز نباشه. نه، متکلم گفته، هم مبتدا را آورده، خبر را آورده، یا اگر فعل و فاعل بوده فعل و فاعل را آورده و تمام هست جمله. خب اینو میگن مرکب تام، تمام. اما یه وقت هست که لفظ ما مرکبه، یعنی بیش از یک جز داره و اجزایش هم بر معانی دلالت میکنن، اما یسه و سکوت نیستش، معناش تمام نیست. مخاطب ما هنوز منتظره که تمام بشه این جمله ما. در اینجاست که این قسم میگن مرکب ناقص، مالا یسه و سکوت. پس بنابراین مرکب تقسیم میشه به دو قسم، تام و ناقص. خود مرکب تام دوباره تقسیم میشه، یعنی اونجایی که مرکب ما مرکب تمامی هست، یسه و سکوت و علیها هست، این خودش باز دو قسم میتونه باشه، یکیش خبره یکیش انشاء. خب تفاوت خبر و انشاء چیه؟ باز احتمالا اینو هم در ادبیات شما خوندید که تفاوت خبر و انشاء در اینه که در خبر، در جمله خبریه، در مرکب خبریه، اون نسبتی که میان اجزاء مرکب وجود داره نسبتی است که خودش فی حد ذاته حقیقت ثابتی در خارج داره. یعنی چه؟ یعنی مثلا شما وقتی میگید که ضرب زیدون، زید زد، این زدن زید، این نسبتی که ما بین ضرب و زید هست، یعنی زدن زید، این نسبت خودش حقیقتیه در خارج که حالا به هر حال یا تحقق پیدا کرده یا نکرده. اگر جمله ما راست باشه این تحقق پیدا کرده، دروغ باشه این تحقق پیدا نکرده، ولی بالاخره زدن زید خودش یه حقیقت ثابت و مجزایی در خارج هست که شما ازش دارید خبر میدید. از این حقیقت ثابتی که در خارج میتونه تحقق داشته باشه شما دارید خبر میدید. خب البته یه وقت خبر شما مطابقه با واقع، واقعا این رخ داده، یه وقت هم رخ نداده. رخ دادن یا رخ ندادنش در این تغییر ایجاد نمی کنه که این یه امر حقیقیه، این یه چیزیه که جدای از کلام شما میتونه در خارج تحقق داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی اینطور نیست که چون شما گفتید ضرب زیدون، چون اینو شما گفتید این زدن تحقق پیدا کرده یا نکرده. نه، کاری به این کلام شما نداره. اینو شما مقایسهش کنید با جایی که میگید اضرب. وقتی شما میگید بزن، این فرقش با اونجا در اینه که در هنگامی که شما میگید بزن، هرچی از همین مفاد کلام شماست. اگر قرار باشه چیزی هم در خارج، امری هم در خارج تحقق پیدا بکنه، به دنبال این کلام شماست، چون شما دارید انشاء میکنید چیزی رو، میخواید ایجاد بکنید. زدنی تا به حال نبوده، شما دارید میگید که بزن. این ایجادی است و انشایی است که شما دارید انجام میدید. اما در اون جایی که دارید میگید زید زد، شما چیزی رو ایجاد نمی کنید، انشا نمی کنید، از چیزی دارید خبر میدید، از یک امری که خودش حقیقت ورای کلام شما داشته، جدای از کلام شما یه حقیقتی داره. البته عرض کردم میتونه درست باشه، میتونه دروغ باشه، کاذب باشه، ولی به هر حال ارتباطش با کلام شما نیست حقیقت داشتنش یا نداشتنش، یا این خبر در واقع، این نسبت در واقع تحقق پیدا کرده یا نکرده، کاری به این نداره که شما حالا داری ازش خبر میدید یا نه. پس بنابراین مرکب تام خودش دو نوع میشه، یکی خبر، یکی انشاء، که حالا باز در تطبیق نکاتی رو بیشتر اشاره میکنه. اقسام مرکب: المرکب و تام و ناقص، تام و خبر و انشاء. الاول تام و ناقص: بعض المرکبات للمتکلمه ان یکتفی بهی فی افادت السامع و السامع لا ینتظر منه اضافت لفظ آخر لاتمام فائدته. بعضی از مرکبات هستند که متکلم حق داره اکتفا بکنه به همون در افاده کردن برای سامع و شنونده، میتونه به همون مقداری که گفته اکتفا بکنه، دیگه لازم نیست بیشتر بگه، و شنونده هم منتظر نیست از متکلم که لفظ دیگری رو اضافه بکنه برای اینکه فایده اون کلامش تمام بشه. مخاطب ما، شنونده ما، منتظر باقی نمونده که ما یه چیز دیگری رو هنوز بگیم، نه، کلام تمام هست و مفید فایده هست. مثل قیمت و کل امرئن ما یحسنه، که مضمون روایتی است که ارزش هر کسی حالا به اون چیزیه که اون نیکو میشموره. ارزش خودش برابر با اون چیزی است که او ارزش محسوبش میکنه. فهازا هو المرکب التام، اینو بهش میگن مرکب تام. و یعرف به انه ما یصح للمتکلم السکوت علیه، و اینجور تعریف میشه به این که ما یصح للمتکلم از سکوت علیه، آن لفظی که برای متکلم صحیح است سکوت کردن بر اون لفظ. از ثانی: اما اذا قال قیمت کل امرئن و سکت فان السامع یبقى منتظرا و یجده ناقصا حتی یتم کلامه، فمثل هذا یسمى المرکب الناقص و یعرف به انه ما لا یصح السکوت علیه. اما اگر در همین جمله‌ای که ما الان گفتیم گفته بشه قیمت و کل امرئن، ارزش هر فردی، همینقدر متکلم بگه و کلامش رو تمام نکنه و ساکت بشه و سکته،
خب در اینجا فإن الصامی یبقى منتظر، شنونده و مخاطب منتظر باقی میمونه و این رو ناقص میبینه تا اینکه کلامش رو تمام بکنه، منتظره که متکلم کلامش رو تمام بکنه. فمثل هذا یسمى، یه همچین موردی رو میگیم مرکب ناقص و تعریف میشه به اینکه ما لا یصح السکوت علیه، لفظی که سکوت برش جایز نیست، صحیح نیست. خب این مرکب تام و ناقص. اما خود تام گفتیم که دو قسم میشه، خبر و انشاء، الخبر و الانشاء. کل مرکب تام له نسبت قائمت بین اجزای تسمى نسبت تامه ایزن. در هر مرکب تامی، برای هر مرکب تامی نسبتی است که میان اجزایش قائم هست. یه نسبتی ما بین اجزا وجود داره. در هر مرکبی به هر حال میدونیم که ما بین اجزا یک نسبتی هست، که این نسبت رو در اینجا بهش نسبت تامه هم میگن، چون خودمون داریم میگیم مرکب مرکب تامه، پس نسبتی هم که ما بین اجزا وجود داره نسبت تام هم هست. خب حالا این نسبت خودش دو حالت داره، میخوام بگم یا خبریه یا انشاییه. الاول قد یکون لها حقیقتون ثابتتون فی ذاتها مع قصد نظر عن لفظ، و یکون لفظ مرکب حاکیان عنها. گاهی خود این نسبت برای این نسبت حقیقت ثابتی فی حد ذاته وجود داره با صرف نظر کردن از لفظ، یعنی جدای از لفظ، جدای از این لفظی که متکلم به کار برده، خود این نسبت یه حقیقتی در خارج میتونه داشته باشه. و یکون لفظ المرکب حاکیان انها، که این لفظ مرکب هم حکایت از همون حقیقت ثابت میکنه. یه حقیقت ثابتی در خارج هست که این لفظ مرکب نقشش فقط نقش حکایتگره، خودش چیزی رو ایجاد نمیکنه. نه، در خارج چیزی هست، این لفظ ما داره فقط از اون امری که در خارج هست حکایت میکنه، قصه شو میگه، حکایتگر اون حقیقت ثابت هست. فخاذا یسمى الخبر، اینو بهش خبر گفته میشه. و یسمى ایضا القضیه و القول، قضیه و قول هم بهش میگن. البته بلایج و فل خبر ان یکون مطابقتا للنسبه الواقعه، فقط یطابقه ها فیکون صادقه، فقط لا یطابقه ها فیکون کاذبه. البته اینطور نیست که خبری که ما میدیم از خارج حتما با همون امر واقعی، با اون نسبت واقعی تطابق داشته باشه. میتونه تطابق داشته باشه، میتونه نداشته باشه. فوقش خب اگه تطابق نداشت، کلام ما کلام دروغی میشه، کاذب میشه. اما به هر حال خبر هست. خبر دروغ هم یه خبره، دروغ بودن از خبر بودنش که خارج نمی کنه، بازم خبره، منتها خبریه که کاذب، مطابق با واقع نیست. به هر حال در خبر یک واقعی جدای از کلام هست، که حالا یا کلام ما مطابق با اونه، میشه کلام صادق، خبر صادق، یا مطابقش نیست که میشه خبر کاذب. واجب نیست در خبر که مطابق با نسبت واقعی باشه، گاهی تطابق میکنه، مطابقت میکنه با اون فیکون صادقا، گاهی مطابقت نمیکنه که کاذب خواهد بود. اذن الخبر هو المرکب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق او الكذب. خب حالا خبر رو با این توضیحی که دادن یه تعریفی هم براش میگن، میفرمان که بس بنابراین خبر رو میشه اینجور تعریف کرد، مرکب تام میگه، چون هم خبر هم انشا از اقسام مرکب تام بودن دیگه. مرکب تام میگه صحیح هست که ما اون رو به صدق یا کذب متصفش کنیم، یعنی قابلیت صدق یا کذب رو داره. خبر قابلیت این رو داره که بگیم که این آیا خبر راست یا خبر دروغه، اما انشا این خاصیت رو نداره. انشا که قسم دومی است که میخونیم اینجور نیست. شما نمیتونید بگید که اضرب دروغ یا راسته. اضرب دروغ و راست بردار نیست. وقتی من میگم بزن، معنا نداره که بگم این بزن درست دروغ یا راست. راست و دروغ نداره دیگه. جایی که من خبر از یک امر واقعی میدم اونجاست که راست و دروغ برداره. میشه گفت که آیا این خبر من مطابق با واقع هست، اما در انشاک اینطور نیست. لذا خبر رو میشه اینجور تعریف کرد که بگیم اون مرکب تامی که قابلیت صدق و کذب رو داره. و خبر هو الذی یهم المنطقی ان یبحث عن و هو متعلق التصدیق. توجه داشته باشید که اونی که برای منطقی اهمیت داره همین خبره. خبر است که برای منطقی بحث کردن از اون اهمیت داره و همین خبره که متعلق تصدیق واقع میشه. متعلق تصدیق هم خبر هست. انشائیات رو ما جزء تصدیقات محسوبش نمی کنیم، جزء تصورات محسوبش می کنیم. از ثانی وقد لا تکون لنسبت تامه حقیقتون ثابتتون به قصد نظر عن اللفظ و انما المتکلم یوجد المعنا بلفظ المرکب فلیس وراء الکلام نسبتون لها حقیقتون ثابتتون یطابق الکلام تارتن ولا یطابقها اخرى. گاهی هم اینطوری که انشاء رو میخوان توضیح بدن که این نسبت تامی که ما گفتیم ما بین اجزاء مرکب هست، اینا دارای حقیقت ثابتی نیستند با صرف نظر کردن از لفظ. اگر از لفظ چشم پوشی بکنیم، از لفظ اضرب صرف نظر بکنیم، زدن در خارج تحققی نداره. هرچی هست همین اضربه، همین بزنه، همینی که امر کرده گفته این کار رو انجام بده، غیر از این دیگه خبری نبوده که ما حالا بخوام از اون خبر بدیم که آیا راست یا دروغه. حقیقت ثابتی با صرف نظر کردن از لفظ در خارج نیست. این است و جز این نیست که متکلم معنا رو با لفظ مرکب ایجادش میکنه. جدای از لفظ معنای تحقق نداره. متکلمه که داره با لفظ خودش، با این که میگه بزن، داره یه معنایی رو میخواد تازه ایجادش بکنه، انشائش بکنه. قبل از این لفظ چیزی نبوده. اگرم امری اتفاق بیفته واقعی رخ بده، حالا بعد از این لفظی که میخواد ایجاد بشه. بس بنابراین فلیس وراء الکلام، جدای از کلام نسبتی وجود نداره که یک حقیقت ثابتی باشه که گاهی کلام باش تطابق داشته باشه، گاهی تطابق نداشته باشه مثل خبر. فلیس وراء الکلام نسبتون لها حقیقتون ثابته. خارج از کلام نسبتی نیست که دارای حقیقت ثابتی باشه. که حالا ما بگیم که این کلام ها اگر تطابق با اون حقیقت داشت بشه صادق، اگر نداشت بشه کاذب. اینجا دیگه از این خبران نیست. و یوسم محاذ المرکب الانشاء، اینو بهش میگن انشاء. و من امثلته الامر النهی الاستفهام النداء التمنی التعجب العقد الایقاع. همه اینها انشائیات امر، نهی، استفهام و سوال، ندا، تمنی که همون لیته است، تعجب مثل ماه تعجب، عقد و ایقاعات، اینا همشون انشائه، یعنی یه چیزی میخواد ایجاد بشه، میخواد انشا بشه به توسط کلام. فل انشا هو المرکب و تام الذی لا یستوی عن نصفه و بصفه مکه. همچنان که خبر رو گفتیم که مرکب تام است که صلاحیت صدق و کذب رو داره، انشا رو اینجور تعریف میکنیم که صلاحیت صدق و کذب رو نداره. خب این از اقسام مرکب. اما اقسام مفرد، اقسام مفرد رو توضیح میدن که مفرد سه قسم هست: کلمه، اسم و اداد. دقت کنید که این کلمه و اسم و اداد همون عرض بزرگ شما اسم و فعل و حرفی که شما در نحو خوندید، منتها در اینجا به جای فعل میگن کلمه، به جای حرف میگن اداد، اسم که همونه. پس این در واقع همون تقسیم مفرد به اسم و فعل و حرفه. خب مفرد رو تقسیم میکنن به سه قسم: کلمه که همون فعل به اصطلاح نحویه، اسم و اداد که همون حرف به اصطلاح نحوی هست. خب فرق اینا با هم دیگه چیه؟ اینا رو خب در نحو هم خوندید، حالا باز هم اینجا تکرار میشه. کلمه یا همون فعل نحوی خصوصیاتی داره. خصوصیتش اینه که ما وقتی که در افعال نگاه میکنیم، مثلا مثل چند فعلی که از یک ماده هستن، مثل کتب، یکتب و اکتب، وقتی در اینها دقت میکنیم میبینیم که یک نقاط اشتراکی دارن و یک نقاط افتراقی. نقاط اشتراکی همه اینها کتب، یکتب و اکتب، یا ضرب، یضرب و اضرب، اشتراکشون در اینه که اولا مادهشون یکیه، در همه اینها مادی کتب تکرار شده، کاف و تا و با، این یه نقطه اشتراکشون. نقطه اشتراک دیگه شون هم اینه که معنای واحدی دارن همشون، معنای کتابت که خودش معنای مستقلیه. اما یه نقاط افتراقی هم با هم دارن، یه تفاوتهایی هم با هم دارن. تفاوتهاشون در چیه؟ یکیش در هیئت و شکل ظاهریشونه. خب کتبه یک شکلی داره، یکتوبه یه شکلی داره، اکتوبه یه شکل دیگری داره، هر کدومشون یک قالبی دارن، یک شکلی دارن. و تفاوت مهم دیگری هم که دارن اینه که دلالتی که بر یک نسبت تام زمانی دارن با هم دیگه فرق داره. یعنی این هیئت‌ها، این اشکال، هر کدومشون دلالت دارن بر یک نسبت تام زمانی. یکیشون در دلالت بر نسبت در زمان گذشته داره، یکیش نسبت در زمان حال یا آینده داره، یکیش نسبت دیگری رو دلالت میکنه. این نسبت ها با هم دیگه تفاوت داره. حالا همین مقدار رو تطبیق بکنیم اگر رسیدیم بقیهش. المفرد کلمتون، اسمون و اداتون. الکلمه و هی الفعل به اصطلاح نحات، مثل کتب، یکتب و اکتب. فاذا لاح از نهازه الکلمات الثلاث نجدها. وقتی ما در این سه کلمه دقت میکنیم، بررسیشون میکنیم، میبینیم که اولا همه اینها مشترکن فی مادت لفظیت واحدت محفوظت فی الجمیع. نقطه اشتراک اولشون گفتیم ماده واحده، همه اینها در یک ماده لفظی واحدی که در همشون حفظ شده مشترکن. اون چیه؟ همون کاف و تا و باه. و تشترک آیزن فی معنان واحد، در معنای واحد هم مشترکن، در همه اینها معنای کتابت هست. خب این چه معناییه؟ و هو معنان مستقل فی نفسه، یه معنای مستقلیه، یعنی یه معنای وابسته نیست، یه معنایی نیست غیر مستقل باشه مثل حرف که حالا در عدات میان میگیم که عدات دیگه معنای مستقلی نداره، اما هم فعل و هم اسم اینها دارای معنای مستقل هستن. خب این نقاط اشتراکشونه. و ثانیاً تفترق فی هیئتها اللفظیه فان لکل منها هیئت تخصها. نقاط افتراق و تفاوتشون در چیه؟ یکیش در هیئتشونه، در شکل لفظیشونه. به تحقیق که برای هر کدوم از اینها یک هیئت و شکلی است که اختصاص به همون داره. فعل ماضی یه هیئتی داره بر وزن فعل است، فعل مضارع یه هیئت دیگری داره، یه شکل دیگری داره بر وزن یفعلوا است، و همینطور هر کدومشون یک شکل ظاهری خاصی دارن. و تفترق ایضا فی دلالتها علی نسبت تامت زمانیه تختلف به اختلافها و هی نسبت ذالک المعنى المستقل المشترک فیها الی فاعل ما غیر معین فی زمان معین من الازمنه. فرق دیگرشون اینه که در دلالت کردنشون بر نسبت تام زمانی که با اختلاف این ازمنه، اینم تغییر پیدا میکنه، در این جهت هم با هم دیگه اختلاف دارن در دلالتشون بر نسبت تام زمانی. حالا این نسبت تام زمانی چی هست؟ و هی نسبت ذالک المعنى المستقل المشترک فیها الی فاعل ما. این نسبتی که ما میگیم نسبت تام زمانی است که در اینها وجود داره و با اختلاف ازمنه تغییر پیدا میکنه، این نسبت همون معنای مستقل است که بالا گفتیم که درشون مشترکه. نسبت دادن همین معنای مستقلی که مشترک بود در اینها، خب نسبت دادن همین معنا مثل معنای کتابت به چی؟ به یک فاعل و مایی. میدونید که در افعال ما در واقع نسبت به ارتباطی برقرار میکنیم میان یک معنا و فاعل. معنای کتابت رو ربطش میدیم به فاعل. در کتبه میگیم که در واقع این معنای کتابت توسط اون فرد واحد غایب تحقق پیدا کرد. نسبتی برقرار میکنیم در این مرکب خاص، یعنی در کتبه نسبتی برقرار میکنیم ما بین معنای کتابت و یه فاعلی که این فاعل در این هیئت خاص در زمان گذشته بوده و یه فردم بوده و مذکرم بوده. نسبت بین این دو رو برقرار میکنیم. پس بنابراین در افعال ما در هر کدوم از افعال یه نسبت با یک فاعل خاصی برقرار میکنیم. از این جهت افعال با هم دیگه تفاوت پیدا میکنن. الا فاعل ما، فاعل مای دیگه، چون که این فاعل کتبه میتونه زید باشه، میتونه بعد باشه، میتونه ام باشه، هر کسی میتونه باشه. به هر حال این کتبه، این هیئت کتبه دلالت میکنه بر رابطی میان معنای کتابت و یک فاعل و مایی. غیر معین فی زمان معین، این نسبت در یک زمان معینی هست، در کتبه این نسبت در زمان گذشته تحقق پیدا کرده، در یکتبه این نسبت در زمان حال یا آینده است. فی زمان معین من الازمنه. و علیه یسته و تعریف الکلمه به انها اللفظ المفرد الدال به مادتی علا معنا مستقل فی نفسه و به هیئته علا نسبت ذالک المعنا الى فاعل لا به عینه نسبتا تامتا زمانیه. بنابراین میشه کلمه رو یا همون فعل نحوی رو اینجور تعریف کرد که لفظ مفردی است که با ماده خودش دلالت بر یک معنای مستقل فی نفسه داره. عرض کردیم که فعل یه ماده داره، یه هیئت داره، مادهش گفتیم مشترکه اما هیئتش فرق میکنه. با ماده خودش دلالت بر یک معنای مستقل فی نفسه داره و با هیئت و شکل خودش دلالت بر نسبت دادن همین معنا به یک فاعلی که معین نیست لا به عینه، البته نسبتی که از جهت زمانی تمام هست، به هر حال بر یک زمان مشخصی دلالت داره. و به قولنا نسبت تامه تخرج الاسماء المشتقه کاسم الفاعل و المفعول و الزمان و المکان. این که ما گفتیم که نسبت تام زمانی هست برای این بود که اسماء مشتق رو خارجش بکنیم. اسماء مشتق مثل چیا؟ مثل اسم فاعل و اسم مفعول. خب اسم فاعل هم صرف میشه، صرفش کمتر از فعله، اما دیگه فعل نیست
چون دلالت بر نسبت تام زمانی همانند فعل نداره. انشاءالله ادامه بحث جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.